الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره کردیم که همینطوری که مفهوم توحید و حقیقت توحید در معارف انبیا و معارف اسلام به خصوص در بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام محور همه هستی است، محور همه عالم هست و باید هم در تحلیل نظری عالم و هم در سلوک عملی به گونه ای تحلیل بشه عالم، به گونه ای سیر انسان به طرف مراتب کمال تحلیل بشه که همه این تحلیل های نظری و عملی در توحید خلاصه بشه، یعنی بر محور توحید نظام خلقت تبیین بشه و بر محور توحید سیر و سلوک عملی انسان و تهذیب انسان و جامعه تعریف بشه. عرض کردیم و همچنین مفهوم ولایت حق و ولایت معصومین علیهم السلام به ویژه از اون معانی است که محور نظام خلقت و محور سیر همه عالم به سمت کمال هست، منتها در طول توحید خود ولایت هم باز باید به گونه‌ای تبیین بشه که بر مدار توحید باشه و در عرض توحید نباشه. یعنی یک تفاوت جدی گاهی در نگاه قرآنی و نگاه معارف اهل بیت علیهم السلام به تحلیل عالم و نظام کلی خلقت و همچنین سیر انسانها و جوامع بشری به سمت کمال با مکاتب دیگه به چشم میخوره که در اون مکتب اهل بیت علیهم السلام ولایت حق واسطه نظام خلقت و واسطه فیض و واسطه سیر به طرف کمال هست برای همه عوالم در همه مراحل تاریخ در همه مراحل خلقت. و شما این رو در جای جای معارف اهل بیت میبینید. بنابراین بود که بعضی از مفاهیم رو که مورد دقت قرار گرفته یک بازنگری بر محور همین معنا داشته باشیم، مورد بازنگری قرار بدیم و و ببینیم چگونه میشه این مفاهیم رو بر محور توحید و سپس ولایت حقه تبیین کرد. یکی از معانی که اشاره شد در معارف اهل بیت زیاد و مکرر تأکید شده که بر محور ولایت حقه در عالم محقق میشه مسئله عدالت هست. ما عدالت رو بناش رو تبیین کنیم بر محور توحید و بر محور ولایت حقه. عرض کردیم اجمالاً که حق حقیقی که در عالم هست حضرت حق است و حق حقیقی حق اوست بر همه خلقت. او حق معبود بودن و پرستیده شدن رو داره و همه حقوق از همین حق ناشی می شود. اگر او باید پرستیده شود، خدای متعال عالم رو برای تحقق عبادت و بندگی و پرستش و قرب به خودش آفریده. به تناسب وقتی مخلوقات ظرفیت رسیدن به قرب درشون قرار داده میشه، حق رسیدن به اون کمال بهشون اعطا شده. بنابراین همه حقوق به اعطاء حق برمیگرده. تا خدای متعال حقی عطا نکند کسی واجد حق نیست. ولی حضرت حق مخلوقاتی رو که آفریده برای اونها حقوقی جعل کرده. این هم قراردادی نیست، حقیقتا در ظرف وجود اونها ظرفیت رسیدن به قرب و کمال سجود رو آفریده. همه حقوق تشریعی متناسب با این حقوق تکوینی هستن. یعنی حقوق اگر تشریعی فرض بشه که حقوق قراردادی هستن، این حقوق پایگاهش همون حقوق تکوینی است. یعنی خدای متعال حقوقی جعل کرده تکوینن، اون حقوق تکوینی هم برمیگرده به حق قرب، حق کمال، حق عبودیت. بنابراین حق محوری که انسانها و جوامع بشری، تک تک انسانها و تک تک مخلوقات دارن، حق رسیدن به مقام قرب و کماله که نه خودشون باید از او تخلف کنند. به تعبیر این حق تکلیف به دنبالش میاره، خودشون هم مکلفند که این حق رو رعایت بکنند، دیگران هم مکلفند این حق رو رعایت بکنند. همه باید مراقبه بکنند که این حق نه از خودشون نه از دیگری تضییع نشه، بلکه به بهترین وجه این حق عبودیت استیفا بشه. منتها اشاره کردیم این حقوق هماهنگ با هم دیگه هستند و دارای درجات و مراتب هستند و اگر همه مخلوقات به صورت هماهنگ حق عبادت رو استیفا بکنن، همه عالم به طور هماهنگ به کمال میرسه و اگر برخی ممانعت کنند، این منع بر سر راه دیگران هم ایجاد میکنه، یعنی مزاحم رشد دیگران هم میشن، نمیگذارن دیگران هم کار خودشون رو خوب انجام بدن. نه فقط خودشون به کمال نمیرسن، من از کمال میکنن. و اشاره کردیم این که این حقوق طولی هست، گاهی در طول هم دیگه هستن، موجب میشود که حق ولایت و تولی در طول حق عبودیت پیدا بشه. وقتی خدای متعال برای عالم ولی قرار میده و عالم رو برای رشد او خلق میکنه، او حق ولایت پیدا میکنه. حق اوست که ارادش جاری بشه در سیر دادن به طرف کمال و عالم رو به سمت کمال ببره و موجوداتی که تحت ولایت او هستن حق پیدا میکنن که از ولایت او برخوردار بشن. بنابراین حق ولایت و تولی، حق سرپرستی و تبعیت به دنبال حق معبود بودن و حق عبادت محقق میشه در عالم. و اونگاه عرض کردیم اگر این حقها اعطا بشه، یعنی همه مخلوقاتی که برای یک مخلوق دیگری آفریده شدن ولایت و سرپرستی او رو بپذیرند، تحت اختیار او باشند، فرمان او رو بپذیرند و او هم اگر برای عبادت آفریده شده حقیقتاً ولایت خدای متعال رو بپذیره و عبادت کنه، همه با هم به کمال میرسن. اینه که وقتی ولایت حق در عالم جاری میشه، چون خود او عبادت میکند و سرپرستی او هم عیناً عبادته، بنابراین تصرفات او برابر با رشد عالم و کمال عالم هست. این رو مکرر ما عرض کردیم که ولایت معصومین علیهم السلام در رتبه بعد از عبودیتشون هست، چون عبدند مقام ولایت دارند. وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ولایت کلیشون به دنبال عبودیت مطلقشون هست، چون عبد مطلق است خدای متعال به او ولایت بر کل عالم اعطا کرده. چون لا یشاؤون الا ان یشاء الله ظرف مشیت خدا هستند، جز مشیت خدا در اونها واقع نمیشه، عالم به اونها سپرده شده و بنابراین تصرفات اونها ادامه بندگیشون هست. پس اولا محور ولایتشون عبودیتشون هست، خود ولایت و سرپرستیشون هم عین عبادت خداست، نه اینکه دو کار دارن، یه جا خدا رو عبادت میکنن یه کار دومی هم دارن به نام سرپرستی بندگان خدا، این عبادت نیست. در سرپرستیشون هم عبادت خدا رو میکنن و با عبادتشون عالم رو رشد میدن. موضوع سرپرستیشون هم سرپرستی قرب و کمال و عبادته و رسوندن عالم به همون نقطه عبودیت، یعنی رسوندن عالم به نقطه عدل. اگر عدل جریان عبادت و بندگی در همه شؤون حیاته، ولایت امام ولایت حقه، طریق تحقق حق عدله. چرا؟ چون هم فرع بر عبودیته، محورش عبودیت خود اوست، هم خود ولایتش عین عبادته، هم موضوع سرپرستیش عبادته. امام اونچه رو که سرپرستی میکند، سرپرستی رشد و سرپرستی لذت و رفاه و اینها نیست. حالا عرض میکنم گرچه در زیر چتر ولایت اونها رفاه، امنیت، همه چی محقق میشه، محیط ولایت امام محیط امنه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، ولی اون چه را حقیقتا امام سرپرستی میکنه سرپرستی قرب، سرپرستی عبادته. وقتی عبادت واقع شد، بهجت، رفاه، لذت، امنیت، همه چی در شعاع توحید محقق میشه. لذا عنایت دارید اگر کمال، اگر عدل تحقق عبودیته، طریق تحققش عبادت ولی خدا و ولایت اوست و سرپرستی اوست و پذیرش این سرپرستی. لذا عنایت کنید همینطوری که عرض کردیم، خدای متعال حق است که عبادت بشود و این حقی برای ما ایجاد میکنه، حق است که ما هم بپرستیم. هیچ کسی حق نداره ما را از عبادت خدا منع کنه. ولی خدا در طول ولایت حق، حق است که سرپرستی بکنه عالم رو و حق عباده است که شیرینی ولایت او رو بچشند. کسی حق نداره جامعه رو از ولایت ولی خدا و ولایت حق محروم کنه. لذا عرض کردیم بزرگترین ظلمی که محقق میشه اینه که طریق تحقق قرب عالم سد بشه، طریق ولایت حق در عالم سد بشه. این بزرگترین ظلمه، این بزرگترین فساده. این که در روایات ما فساد تفسیر شده به منع از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، نکتش اینه، چون این ولایت طریق تحقق عبودیت، طریق تحقق عدالت در عالم هست. بنابراین اون ظلمی که محقق میشه که اون اعادی و دشمنان و اومد نار، پرچمداران کفر، اولیاء طاغوت به تعبیر قرآن، راه تحقق ولایت حق رو سد میکنن، این سد راه توحید، سد راه عبادت، سد راه تحقق عدل در عالم هست. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که این عدلی که زیر سایه توحید و ولایت حق محقق میشه مراتب و درجاتی داره، یعنی سیر عالم در درجات توحید و به دنبال او به تبع او سیر عالم در درجات ولایت یک سیر تدریجی است و به تدریج عالم به سمت قرب و کمال و چشیدن طعم ولایت حق و طعم توحید حرکت میکنه. اینه که انسان باید دنیا رو و سپس برزخ رو و سپس قیامت رو پشت سر بگذاره تا وارد بهشت بشه. سیر در درجات قرب و توحید دفعتاً ممکن نیست و الا خدای متعال انسان رو از دار دنیا عبور نمیداد، از عالم برزخ عبور نمیداد، انسان رو وارد عالم جنت و بهشت میکرد. ورود به اون بهشت آخرت که در اونجا حقیقت عبادت محقق میشه، همه عالم اونجا همه غرق در عبادت و توحیدن، همه غرق در نورانیت ولایت حق هستن، به تدریج طی میشه. عرض کردیم ولایت باطل هم اشتدادش تدریجی است و نقطه اوجش نقطه امتلاء عالم از جور و ظلمه. حقیقت جور و ظلم بر محور ولایت باطل هست، بر محور استکبار و رهبری استکبار و سرپرستی طغیان و خروج از بندگی است. اون چه عالم رو از نقطه اعتدال بیرون میبره استکبار بر خدای متعال هست. اوست که مبدع فساده. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. و لذا این آیات در روایات به فعل سقیف تفسیر میشه. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. این آیه نورانی لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فرمود بعد از اینکه عالم رو خدا به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصلاح کرد، شما افساد نکنید به منع از ولایت امیرالمومنین علیه السلام. این تفاسیر روایی همین معنا رو توضیح میدن و این نکته بود که اشاره کردم دیگه بست نمیدم. اشاره شد که این سیری که در عالم هست سیر باطل، گرچه سیریست تدریجی ولی نقطه امتلاء و پایانش نقطه امتلاء عالم از عدله و به تعبیری این باطل، این ظلم، این جور ماندنی نیست. اما زبدو فیذهب جفاء، وقتی سیلاب جاری میشه بر روی خود کفی بر میداره. این کف ممکنه نمود داشته باشه، به خصوص برای اون ذراتی که در این حباب زندگی میکنن خیلی جلوه داره محیطشون براشون. ولی اما الزبد فیذهب جفاء، اون چه میماند اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اون چه میماند همون عدل و ولایت حقی است که همه نفع و منافع در اوست، همه خیرات در اوست. یه نکته را هم اشاره بکنم، این بحث رو جمع بکنم و اون نکته اینه، این که عرض کردیم در عالم جور و ظلم واقع میشه، فساد واقع میشه، این منافات با این نداره که حرکت کلی عالم، کلیت عالم برابر با عدله، کلیت عالم برابر با صلاحه. یعنی اینجور نیست این فسادی که واقع میشه در عالم بیرون از حکمت بالغه خدای متعال باشه. ابلیس و شیطان و دستگاهش کاری میکنن دست خدا بسته است، اینجوری نیست. بلکه مقتضای عدل الهی این بوده که اختیار بدهد، اختیار رو هم امداد بکنه و بعد هم برابر با عدل مجازات بده. لذا این میزان حق در همه عالم هست. جهنم هم جزء عدل الهی است. جهنم هم حقه. رنج هایی هم که اهل باطل میبرند حقه. ولذا اینها هم جزء ترازو و میزان عدل خداست. اینها هم از شؤون ولایت حقه امیرالمؤمنین علیه السلام هست که قاسم الجنت و النار هست. این فساد اینجور نیست که جهت کلی عالم رو به هم بزنه. این ظلم اینطور نیست که عدل در کل عالم رو به هم بزنه. در عین اینکه اختیار سوء هست، اختیار سوء هم در عدل جایی داره. اگر در حرکت عالم به سمت قرب و کمال جایی برای اختیار سوء نبود، این اختیار سوء اجازه عمل بهش داده نمی‌شد، امداد نمی‌شد، تحقق پیدا نمی‌کرد. ولی هم اختیار داده شده، هم وقتی انتخاب سوء، خروج از بندگی، تکبر و استکبار اتفاق می‌افته، امداد میشه به تناسب. دستگاه شیطان هم امداد میشه. ولی این امداد هم در مسیر تحقق عدله، در مسیر تحقق صلاحه. یعنی اون چیزی رو هم که خدای متعال امدادی رو هم که نسبت به دستگاه ابلیس میکنه، در نهایت در آسیاب امیرالمؤمنین میریزه و خیرش به حضرت و دوستان حضرت میرسه. خب حالا این عدل یه بیان اجمالی ازش توضیح داده شد که عدل چجوری بر محور توحید و ولایت حق تفسیر میشه. اون تا این نکته رو هم اشاره کردیم که این عدلی که مطلوب فطری انسانه و انسان وقتی بهش رسید به آرامش میرسه، از استراب میاد بیرون، باز دوباره مرتبه بالاتری از عدل رو طلب میکنه، مرتبه بالاتری از آرامش و امنیت باطنی رو طلب میکنه، باز وقتی رسید به مرتبه بالاتر. این وادی عدل یه وادی بی حد و حسابیست، وادی عبودیت که هر چه پیش بری انسان به عدل و امنیت متناسب با عدل میرسه، مرتبه بالاتر رو طلب میکنه. منتها زیبا شناسی انسانها، درکشون از عدل، درکشون از جور ثابت نیست. همینطوری که اراده انسان میتونه از مسیر عدل خارج بشه، درکش هم میتونه از مسیر عدل خارج بشه. اگر از مسیر عدل خارج شد، جور رو عدل میبینه. این چیزی که شما امروز در جهان می‌بینید، لشکرکشی جائرانه می‌کنند برای اقامه کلمه باطل، بعدم اسمش رو جنگ به قول خودشون ایدئولوژیک و جنگ حق و باطل می‌گذارند و رئیس جمهور آمریکا میگه این لشکرکشی ما لشکرکشی نظامی نیست، جنگ عقیدتی است، جنگ حق و باطله و ما جبهه حقیم. این ناشی از همینه که وقتی زیباشناسی رو تغییر دادن، تغییر کرد، خود انسان باطل و حق میبینه. اونهایی هم که ولایت باطل رو میپذیرن، باطل و حق میبینن، حق و باطل میبینن، ولی حقیقتاً حق به حضرت حق و توحید برمیگرده، نه به شرک. حالا این دو مفهوم که اجمالاً توضیح داده شد، به دنبال عدل، اون چیزی که در روایات ما هست که بیان میکنه امنیت در ولایت ولی الله هست. نسبت بین امنیت و توحید، امنیت و ولایت چیست؟ چجوری یک انسان به امنیت میرسه؟ چگونه یک جامعه در محیط امن قرار میگیره؟ باز از اون چیزهایی که خدای متعال در انسان به طور فطری میل به او را داده، انسان میخواد، انسان آرامش رو میخواد، انسان امنیت رو میخواد. نمیشه رو این خط بکشی، نمیشه بگی انسان از ناامنی و اضطراب رنج میبره و طالب ناامنی و اضطرابه. این مطلبی است که خدای متعال در فطرت قرار داده. به تعبیر دیگه وقتی در فطرت ما میل به توحید و پرستش خدا را قرار دادن، میل به لوازم او رو هم قرار دادن. همینطوری که عرض کردیم میل به عدل در عرض میل به بندگی نیست و الا در فطرت انسان شرک قرار داده شده بود. اگر در فطرت انسان جز توحید نیست، وقتی در من میل به امنیت قرار دادن، این باید به میل از شؤون توحید برگرده، حتما باید به او برگرده، و الا اگر برنگشت در فطرت شرکه. همه امنیت رو دوست دارن، همه از اضطراب بدشون میاد، حتی دستگاه باطل هم وقتی اقدام میکنه میگه من میخوام امنیت ایجاد کنم، وعده امنیت میده، میخوام ناامنی و خطر رو دفع بکنم. این میل به امنیت میل به چیست؟ چه چیزی مبدأ امنیت در انسان هست؟ این امنیت شکل‌های مختلفی داره. امنیت روانی انسان چجوری محقق میشه؟ چجوری یک انسان احساس امنیت میکند؟ چگونه یک انسان احساس مخاطره میکنه؟ مبدأ احساس امنیت و احساس مخاطره چیست؟ و چگونه میشه انسان به نقطه ای برسه که احساس امنیت روانی بکنه؟ چگونه میشود یک جامعه ای به یک نقطه ای برسه که درش احساس امنیت اجتماعی پیدا بشه و این احساس امنیت دائما افزایش پیدا بکنه؟ چگونه میشود که یک انسانی در دل یک جامعه هم احساس امنیت اجتماعی بکنه، هم احساس امنیت روانی بکنه و هم در کل نظام خلقت احساس امنیت تکوینی بکنه؟ یعنی هیچ مخاطره ای از ناحیه هیچ امری او رو تهدید نکنه، کاملا در آرامش باشه و بلکه بالاتر دائما احساس امنیتش افزایش پیدا بکنه. اون چیزی که دین به ما عطا میکنه همینه، ما رو به یک نقطه امن و محیط امنی میرسونه که هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه، بلکه دائما ضریب امنیتمون افزایش پیدا میکنه. عنایت کنید، در قدم اول به نظر میاد خب یک مخاطراتی انسان رو تهدید میکنه، خطرهای طبیعی، زلزله، سیل، طوفان، بیماری ها، مخاطرات دیگه، اینها امنیت انسان را از بین میبرند. یک سلسله مخاطرات اجتماعی است، دشمن، جنگ ها، مخاطراتی که از ناحیه دیگران انسان رو تهدید میکنه. ولی اگر خوب عنایت بکنید چگونه انسان در باطن خودش احساس ناامنی میکنه؟ چرا انسان از سیل میترسه؟ چرا از زلزله میترسه؟ چرا از طوفان میترسه؟ چرا از بیماری میترسه؟ این ناامنی ها ریشش کجاست؟ این احساس ناامنی و اضطرابی که به انسان دست میده ریشش در کجاست؟ و چگونه میشه از این ناامنی نجات پیدا کرد؟ این یک سوال جدی است. خوب عنایت کنید، اگر انسان هیچ تعلقی نداشته باشه به چیزی، هیچی رو نخواد، هیچ میلی نداشته باشه در باطن خودش، چیزهایی رو دوست نداره، از چیزهایی بدش نیاد، یعنی شما میل و نفرت رو از وجود انسان بردارید، آیا انسان احساس خطر میکنه؟ خب هر اتفاقی میفته بیفته، نه من چیزی از دست میدم که دوست داشته باشم و نه چیزی به طرف من میاد که من از او بدم بیاد. شما اگر میل و نفرت را از انسان بردارید هیچ احساس خوف و خطری در انسان نیست. انسان همه خوف و خطرش برمیگرده به میل و نفرت هاش. این نکته اول. نکته دوم، بسیاری از این مخاطراتی که ما رو تهدید میکنه و ما از اونها میترسیم به خاطر این است که یک میلهای محدودی داریم، به رشد در میل نرسیدیم، میل ما رشید نشده، نفرت ما رشید نشده، به عنوان مثال عرض میکنم، ما از مرگ میترسیم. چرا از مرگ میترسیم؟ این به خاطر اینه که ما در میل و نفرت رشید نشدیم. میخواهیم ولی دنیا رو میخواهیم. میترسیم از دست دادن دنیا میترسیم. و الا اگر انسانی در محبتش، در میل و نفرتش رشید شد، به رشد رسید، آیا این انسان میترسه از مرگ؟ اونهایی که به استقبال مرگ میرفتند و مشتاق مرگ بودند و لحظه شماری برای مرگ میکردند و به تعبیر خودشون ساکشون دستشون بوده، مثل اینه که تو کمربندی یا دنبال اتوبوس میدوند، دنبال مرگشون میدویدن، مگه این آدم ها مرگو نمیفهمیدن؟ چرا از مرگ نمیترسیدن؟ ریشه این ترس کجاست؟ چطور از دل یک انسان ترس از مرگ کنده میشه؟ لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اشتیاق‌های بالاتر، خوف‌های بالاتر آمد، انسان اشتیاق به درجات قرب و بهشت داره و خوف از دست دادن قرب و لقاء خدا و بهشت در دل او زنده شده، او لحظه شماری میکنه که زودتر این دنیا رو پشت سر بگذاره، هم به ثواب‌ها برسه، هم از تهدیدهایی که تو دنیا هست نجات پیدا کنه. چون تنها جایی که ما ممکنه از خدا و اولیاش جدا بشیم دنیاست. اگر کسی ایمانشو از دنیا بیرون برد، دیگه خطر ایمانشو تهدید نمی کنه. خوفاً من العقاب. حالا درجاتی عقاب داره، یکی از جهنم خدا می ترسه، یکی از دوری خدا می ترسه، یکی از این می ترسد که خدا از او راضی نباشه، از دوری از مقام رضوان می ترسه. فرق می کنه خوفهای موحدین. ولی وقتی خوف انسان رشید شد، به بیش از دنیا تعلق داره، از رنجهای بزرگتر از دنیا میترسه، این خوف او رو بیقرار میکنه که هر چه زودتر سالم با ایمان از این مرز عبور بکنه. این مشتاق مرگ میشه، مأنوس با مرگ میشه. یستأنسون بالمنیه دون استئناس الطفل به محال به امه. بیش از اون که طفل با سینه مادر مأنوسه، اصحاب سید و شهدا با مرگ مأنوسن، به شهادت خود حضرت. شب عاشورا وقتی زینب کبرا فرمود سلام الله علیه و عرض کرد اینهایی که موندن امتحان کردید، نکنه اینها هم فردا شما رو تنها بگذارن یا تحویل دشمن بدن. حتی وقتی جدی شد درگیری، رها کنن شما رو. فرمود نه، اینا رو آزمایش کردن. یستأنسون بالمنیه دون استئناس الطفل به محال به امه. تازه این انسان هم وقتی کار جدی میشه یه جایی احساس خطر میکنه. لذا روز عاشورا ببینید سید الشهدا ارواح نافدا وقتی کار سخت شد میفرماید صبرن بن الکرام مل موت الا قنطرتون تعبر بكم عن البؤس و الذراء الى النعيم الابد. وقتی سفارایی شیطان سخت میشه، این انسانهای آمادن در معرض تهدیدن. پس عنایت کردید ریشه خوف ما در تعلقات ماست، در نفرت‌های ماست. یه چیزهایی رو دوست داریم، می‌خوایم، از این که از دست بدیم می‌ترسیم. زلزله میاد خانه من، خوشی من، جان منو تو این دنیا می‌گیره. طوفان همین کارو می‌کنه، سیل همین کارو می‌کنه. از یه چیزهای بدمون میاد، از نزدیک شدن اونها به خودمون می‌ترسیم. اگر این میل ها رشید شد و بالغ شد، یعنی انسان ترسش به بلوغ رسید، از اون که باید به ترسد ترسید، اگر امیدش رشید شد به اون که باید امید به بندت دل بست، خوف و طمعش تغییر میکنه دیگه. بازم خوف داره، بازم طمع داره، انسان بدون خوف و طمع نیست، بازم امید داره و رجاء داره و خوف داره. هیچ انسانی نیست درش امید و خوف نباشه، حتی موحد ترین انسان ها مراتب خوف و امید فرق میکنه. انسان اگر به یه جایی رسید به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی یرفعنی، انسانی که به این نقطه رسیده همه سود و زیان خودشو در دست خدای متعال میبینه، چرا از دیگران بترسه؟ چرا از زلزله و طوفان و سیل بترسه؟ اینا چه کار میکنن انسان؟ چرا از مرگ بترسه؟ مرگ چه میتونه بکنه با من؟ انسان اگر به یک نقطه ای رسید که بالاتر نه فقط نفع و ضررش رو دست خدا میبینه، یه موقعی انسان منافع و مزاری داره، اینا رو احساس میکنه در اختیار دوره، طبیعت کوره که به من ضرر میزنه، طبیعت به من نفع میرسونه. یه بار میاد بالا رشید میشه، میفهمه نه همه اینا هیچ کارن، به یاد کله ها بیاده بگیره. یک باری کم کم در خود خواسته هاش رشید میشه، اصلا دنیا رو نمیخواد که به ترسد دنیا رو ازش بگیرن، میاد بالاتر، جز رضوان خدا رو نمیخواهد. انسانی که جز رضوان خدا رو نمیخواد از همه چی عبور کرده، و رضوان من الله اکبر، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی میفرمان همین جوره دیگه، انسانی که ما عبد تو که خوف خوفم من نارک ولا تمام کی جنتش، انسانی که آزاد شده از این خوف و تمعها، بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو، تو رو اهل یافتن عبادت میکنن، شکرن عبادت میکنن. در باب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل از امیر المؤمنین علیه السلام هست، فرمود 10 سال رو پنجه هاش می ایستاد عبادت می کرد، شبه ها تماما بیدار بود. تو خدای متعال فرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. وقتی به حضرت گفتن آقا شما چرا؟ شما که قطعا خدا بهتون وعده درجات داده، قطعا به شما وعده امنیت از عقوبت داده، فرمود افلا اکون عبدا شکورا، این که برای اون مزدها عبادت نمی کنن، گرچه بهشت خدا رو می خواد، چون بهشت خدا، ولی برای بهشت عبادت نمی کنه، خود خدا رو بیش از همه چی می خواد، رضوان او رو بیش از همه چی می خواد. این انسان پیداست، انسانی که این حد از بلوغ خواست و میل میرسه، بلوغ حب میرسه، به بلوغ خوف میرسه، این انسان دیگه از مرز همه امکاناتش عبور میکنه، همه امکانات رو میده که به رضوان برسه. دیگه این انسان رو دنیا چه تهدیدی میتونه برسه؟ بنابراین کسی که به مرز توحید میرسه، حداقل توحید افعالی، احساس میکنه که جز خدا کاری نیست، اون هر میل و رغبتی هم داشته باشه دیگه از غیر نمیترسه. به غیر دل نمیبنده. البته این انسان هم خوف داره، ولی خوفش از چیست؟ این انسان خوفش از خداست، چون میدونه بیده که نابیده بیده، ولی این خوف بسیار خوف خوبی، این خوفی که انسان رو به امنیت میرسونه، نفس این خوف. شاید معنی یا امان الخائفین همینه، انسان تا به خوف نرسه به امنیت الهی راه پیدا نمی کنه.
انسان تا خوف از قهر خدا نداشته باشد به رحمت خدا رو نمیاره. اون انسان در جمال خدا جلال خدا رو میبینه، در رحمت خدا قهرش رو میبینه، در قهر خدا رحمتش رو میبینه، در جلال خدا جمالش رو میبینه. هم و یحذرکم الله نفسه، هم واقعا خدا ما رو دعوت کرده به سوی خودش. او دائما در امنیته. اگر خوفم داره، باطن خوفش امانه. در متن خوفش لذت امنیت رو احساس میکنه. به خلاف کسی که مشرکه و به غیر تکیه میکنه، این در متن امنیتش احساس خطر میکنه. پس ببینید، هم خوفها و امنیتهای ما باید، نید و رغبتهای ما باید رشید بشه، به جایی برسیم که جز خدا رو نخواهیم، جز از دوری او نترسیم، جز به رضوان خدا دلداده نباشیم، جز از دوری از رضوان خائف نباشیم. این دیگه هم تکیه‌گاه‌های ما باید تغییر کنه. منی که خواسته هم در حد دنیاست و تکیه‌گاه هم اسباب مادی، دائم در رنج باید باشم. چرا؟ هم خوفم خوف بالغ نیست، میترسم که دنیا را از دست بدهم، هم برای اینکه از دست ندم به بد تکیه‌گاهی تکیه میکنم. هم خوف خودم رشید نیست، هم تکیه‌گاه هم رشید نیست. کی میتونه این دیواری که خودش نمیتونه نگه بداره جان منو حفظ بکنه؟ مثل تعبیر قرآن که مثل العنکبوت اتخذت بیتا. این آلهه عنکبوت هست، بیتی برای خودش گرفته. و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانو یعلمون. خود عنکبوت خیال میکنه خیلی خانه محکمی، ولی ما که از بیرون نگاه میکنیم و مخاطرات میبینیم، میبینیم کجای این محکمه. خونه که با آب دهان درست شده که محکم نیست. ما هم مطلوب هامون کوچکه، هم نردبان هایی که برای رسیدن به اون مطلوب ها انتخاب میکنیم نردبان های کوتاهی. دنیا رو میخوام برای رسیدن به دنیا تکیه میکنم به دنیا، نه دنیا محبوب خوبی، نه این نردبان تو رو میرسانه. میترسم از دنیا رو از دست بدهم. هم ترس بدی، هم تکیه‌گاهی که انتخاب میکنم. از زلزله میترسم، خانه ضد زلزله میسازم. نمیگم این کارها رو انسان نباید بکنه، اصلا بحث من این نیست. سخن چیز دیگری، سخن اینه حالا اینایی که خانه های ضد زلزله ساختن در مقابل هشت ریشتر مقاومه، واقعا راه جناب ازرائیل سلام الله علیه رو بستن دیگه؟ الالعبد تو این دنیا میمونن، مرگ به سراغشون نمیاد و از یه در دیگه میاد. او که احتیاج به این راه ها نداره که. اینها تکیه‌گاه خوبی نیستند. بنابراین اگر انسان دنیا رو هم میخواد، اگر میخواد امنیت داشته باشه، باید در رسیدن به دنیا به یک تکیه‌گاهی تکیه کند که او میتواند این دنیا رو به من برسوند. پس بنابراین ما در خوف و طمع خودمون، در نیل و رغبت خودمون اول باید رسید بشیم تا به امنیت برسیم. دو، در تکیه‌گاهمون باید رسید بشیم. اگر خوف و طمعمون رسید نبود به امنیت نمی‌رسید. من اگر دنیا رو بخواهم محاله که به امنیت برسم. چرا؟ چون خدا نخواسته است که دنیا برای من بماند. هیچ کس دیگه هم نمیتونه دنیا رو برای من نگه داره. همه عالم دست به دست هم بدن که من بمانم و دنیا برای من بماند، نمیتوانم چون خدا نخواسته. اول باید قلب انسان رشید بشه، چیز بیش از دنیا رو بخواد، اون چیزهایی رو بخواد که خدای متعال ماندگاری اونها رو خواسته، باقی هستن، ما عند الله رو بخواد، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، رغبت در اونجا بسته بشه، رغبتش رشید بشه در ما عند الله. دوم این که حالا اگر انسان ما عند الله رو میخواد ولی برای رسیدن او تکیه میکنه به توانایی های خودش که محدوده، اینم باز ما به امنیت نمیده. چرا؟ به خاطر این که نمیتوانه به اون محبوب برسه. مخاطراتی که او رو تهدید میکنه و ممکنه او رو از این محبوب جدا کنه، این مخاطرات رو نمیتونه دفع کنه. باید هم محبت ها رشید بشه، هم تکیه‌گاه ها، هم باید خدا رو خواست، هم برای رسیدن به خدا به خود او توکل کرد، هم باید لقا و درجات و قرب و رضوان رو خواست، بهشت رو خواست، هم برای رسیدن به بهشت باید به او تکیه کرد، هم باید از دوری از اون رحمت ها ترسید، هم باید برای نجات از اون دوری و عقوبت به او تکیه کرد. پس میبینید امنیت انسان جز در توحید حاصل نمیشه. میبینید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا، اولیاء دیگر مثل خانه عنکبوت هست. کاری ازشون ساخته نیست. هم باید محبت‌های انسان برسد به جایی که جز خدا رو نخواد، جز رحمت خدا رو نخواد، جز از دوری از خدای متعال و اینکه خدا او رو دور کند و عقاب کند نترسه، و هم برای رسیدن به اون رحمت فقط به او تکیه کند. لذا جز انسان موحد ایمن نیست. کلمت لا اله الا الله اسمی و من دخل حسنی امن من عذاب. کسی که جز خدا رو به عنوان محبوب و معبود خودش انتخاب نمی کند و جز او رو نمی خواهد، جز برای او سجده و خضوع قلب نداره، این انسانه که به امنیت میرسه. سمن و توحید الجنه. میدونید انسان در مقام توحید حقش اینه که در امنیت باشه، چون او رو میخواهد و در خواستن او هم به او تکیه میکند، از قهر او میترسد.